اصلا احساس میکنی خاندان پهلوی در حقشون اجحاف شده، که طرف یهو میبینه میشه استاد دانشگاه، میاد اصلا کل عشقش اینه که بشه رضا خان شناس. این میگه حالا داستان داره. بازخوانی ریز اطلاعات برای تحریف همون واقعی که تازه خودت توش بودی، اگه نبودی که کارشون راحت تر میشه. این یک مسیره، مسیر رو که برای شما طراحی میکنم، همه اون وقایع پیشین رو به واسطه همین مسیر شما بازخوانی میکنی و میری تحریف میکنی.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
صبحتون بخیر باشه، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، همچنان همراه ما هستید. امیدواریم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه های شبکه لذت برده باشید. اما برنامه ی آوای قانون رو به صورت زنده همکارانم تقدیم به شما خواهند کرد.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میبین خانمم جگارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع، دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرمندم
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادره.
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
زمانی که رأی صادر میشه، شخصی که معترض به اون رأی هست باید بیاد و دادخواست تجدید نظرخواهی بده و معترض بشه که این دادنامه به ضرر من صادر شده. علل اصول نوشتن اون دادخواست بسیار حائز اهمیت است. نحوه دفاعی اون دادخواست بسیار میتونه مهم باشه و دادگاه تجدید نظر بر اساس ادله و مدارکی که ارائه میشه رسیدگی میکنه. نحوه نوشتن این دادخواست به چه شکلیه؟ اعتراض در دادگاه تجدید نظر به چه شکلی رسیدگی میشه؟ قضاتی که در دادگاه تجدید نظر حضور دارن بر اساس کدوم ادله میان و رسیدگی میکنن؟ توی برنامه میخواییم در رابطه با نحوه اعتراض، نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی با شما گفتگو کنیم. در خدمت شما عزیز خواهیم بود. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه همکار خوب صدا بردارمون جناب آقای شاه‌صفی و جناب آقای بنی صفار تهیه کننده برنامه در خدمت شما هستیم. برنامه آوای قانون را هر سه شنبه ها با افتخار تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم. این هفته میخواییم در رابطه با نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان گفتگو بکنیم. لطفاً مثل همیشه، مثل هر هفته، از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. سوالات، مسائل، مشکلات و یا اگر تجربیاتی در این زمینه دارید از طریق راه‌های ارتباطی که عرض کردم با ما گفتگو بکنید تا انشالله بتونیم که در جهت ارتقای دانش حقوقی شما عزیزان گامی برداشته باشیم. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور خواهند داشت جناب آقای قیاسمند رئیس شعبه 86 دادگاه تجزیه‌نظر استان تهران خواهد بود. به صورت تلفنی هم با حقوقدانان و کارشناسان متخصص در این حوزه گفتگو خواهیم کرد. یکی از مسائلی که بسیار مهم هست و حائز اهمیت هست این که شما چطوری میتونید در دادگاه تجدید نظر استان به حق خودتون برسید. دادگاه تجدید نظر استان رأیی که صادر میکنه علل اصول در خیلی از موارد قطعی است و اصل بر قطعیت اون خواهد بود، پس بنابراین خیلی میتونه مؤثر باشه، خیلی میتونه مهم باشه که به چه شکلی نسبت به اون اعتراضیه تقدیم بشه. از همین الان دیدم که پیامک‌هایی را شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه آوای قانون دارید ارسال میکنید. خیلی ممنونم از اینکه برنامه را متعلق به خودتون میدونید و با ما گفتگو میکنید. 0917 7044 سرکار خانم رحمانی اعلام کردن که من نحوه نوشتن دادخواهی از درخواهی رو خیلی برام مهم هست، لطفا توضیح بدید. اتفاقا میخواییم توی این برنامه در خصوص همین موضوع صحبت بکنیم. 0912-44 اعلام کردن که آیا دادگاه تجدید نظر مکلف ما رو دعوت بکنه مثل دادگاه اولی یا نه، تکلیفی نداره، حتما پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. 0915-7044 اعلام کردن که ما دادخواست تجدید نظرخواهی رو خارج از مهلت قانونی تقدیم کردیم، میخواییم ببینیم که از لحاظ قانونی میتونم به حق خودم برسم یا نه، حتما پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. خیلی ممنونم. همونطور که عرض کردم امروز برنامه آوای قانون را تقدیم میکنیم محضر شما عزیزان با موضوع نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و در این زمینه میخواییم که با همدیگه گفتگو داشته باشیم. سوالات متعددی را عزیزان دارن مطرح میکنن و در رابطه با موضوع 09 بله اعلام کردن که 0917-7044 اعلام کردن که ما اگر مدرک جدیدی را ارائه بدیم در دادگاه تجدید نظر و ادعای جعلی بشود اونجا به چه شکلی، حتما پاسخ سوال شما را خواهیم بود داد و خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهی میفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. همونطور که مستحضر هستید هر هفته سه شنبه ها ساعت 11 صبح جهت ارتقاء دانش حقوقی شما عزیزان تقدیم میکنیم برنامه آوای قانون را. در این هفته میخواییم صحبت بکنیم پیرامون نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان. نکاتی که در خصوص گفتگو خواهیم کرد سوالات شما عزیزان مطرح کردین که حتما پاسخ شما عزیزان رو خواهیم داد. همونطور که عرض کردم مهمان بزرگواری که در استودیو حضور خواهند داشت جناب آقای قیاسمند رئیس شعبه 86 دادگاه تجدید نظر استان تهران و قبل از اون هم ارتباط تلفنی خواهیم داشت با یکی از حقوقدانان در این زمینه و پیرامون نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان گفتگو خواهیم کرد. خب پیامک هایی که ارسال شده خیلی دغدغه‌مند هستن که به چه شکلی بایستی اعتراضیه انجام بشه و با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر استان رأیش در خیلی از موارد قطعی محسوب میشه، به هر حال خیلی حائز اهمیت هست و نحوه اون مسائل میتونه خیلی مؤثر باشه. یکی از موارد دیگری که حائز اهمیت خواهد بود در بحث دادگاه تجدید نظر و بیشتر هم صحبت خواهیم کرد، نحوه پرداخت هزینه دادرسی است. علل اصول تجدید نظر خواهی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است و اشخاصی که میخوان نسبت به اون اعتراضی را تقدیم بکنن بایستی هزینه دادرسی را در صندوق دادگستری پرداخت بکنن، تودی بکنن و اون هزینه دادرسی باعث خواهد شد تا پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال بشه. البته علل اصول اگر شخص قادر به پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی نباشه، بایستی بیاد و دادخواستی را تحت عنوان اعصار بده که تو این زمینه بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خب آغاز بحث میکنیم با یکی از حقوقدانان کشور عزیزمون، سرکار خانم کیانی. عرض سلام و وقت بخیر، سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری توامن و شنوندگان عزیز برنامه آقای قانون. با افتخار بنده است که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. همونطور که مستحضر هستید گفتگو میخواییم داشته باشیم پیرامون نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان. خب سوالات زیادی رو هم شنوندگان عزیز مطرح کرده بودن که ما چون قول دادیم پاسخشون داده بشه، من عرض کنم خدمت شما در رابطه با چند تا محور بود. یکی اینکه اگر خارج از 20 روز که مهلت تجدید نظر خواهی اعتراض بشه چه اتفاقی میفته. یکی از سوالاتی که مطرح شده بود در رابطه با اینکه نحوه نوشتن اون دادخواست از چه اصولی بایستی رعایت بشه و در این زمینه پاسخ را حالا اگر میخواید شما مقدمه‌ای بفرمایید خدمت شما خواهیم بود، یا اگر میخواید که آغاز بحث با پاسخ به سوالات شنوندگان، اختیار دست شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. ببینید موردی که شما فرمودید، من یک مقدمه عرض کنم در خصوص بحث تجدید نظر خواهی. زمانی که رأی در دادگاه بدوی صادر میشه، حالا این تجدید نظر خواهی ممکنه برای آرای کیفری باشه یا حقوقی. ما بیشتر بحث امروز ما با تجربه مواردی که شما فرمودید، فکر میکنم که سوال شنوندگان عزیز هم در خصوص تجدید نظر خواهی مخصوصا در خصوص آرای حقوقی هستش. ببینید آرایی که در دادگاه بدوی صادر میشه، حالا علارغم اینکه قانونگذار در قانون پیش بینی میکنه که آرا قطعی هستن مگر مواردی که حالا استثناء شده باشه، اما برای اینکه برای شنوندگان عزیز راهکاری را که ساده تر باشه ما اعلام میکنیم، باید بپذیریم که بیشتر آرا قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی رو داشته باشن. نکته گاهی اوقات در آرا پیشبینی میشه و نوشته میشه که رأی قابلیت تجدید نظر خواهی رو ندارد، یا اصطلاحاً
در خود دادنامه قید میشه.
بله درود بر شما. ولی گاهی اوقات نوشته میشه که رأی قطعی هست، اما وقتی که به اصول حقوقی مراجعه میکنیم میبینیم که رأی قابلیت اعتراض رو داره. اینجا برای این عزیزان رأی قابلیت اعتراض رو داره، پس حتما به این نکته توجه بکنن که حتی اگر در دادنامه نوشته شده باشد که آرا قابلیت رأی قابلیت اعتراض نداره و قطعی هست، اما اگر از مواردی باشه که در قانون پیش بینی شده باشه که قابلیت اعتراض رو داره، پس بنابراین میتونن اعتراض رو انجام بدن. این برای بحث اولیه که آرا قابلیت اعتراض رو داره. نکته دیگه که باید بهش توجه بشه این که یک سری از قرارهایی هم که در دادگاه صادر میشه، اونها هم قابلیت اعتراض رو دارن. برای مثال من عرض کنم خدمت شما، قرار سقوط دعوا یا قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع، اینها هم قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی رو دارن. پس حتما عزیزان به این مورد باید توجه بکنن. اما یک سری از موارد ممکنه طرفین با توافق همدیگه حق تجدید نظر خواهی خودشون رو ساقط کرده باشن.
بله.
برای نمونه زوجین در دادگاه حاضر میشن و پرونده ای رو مطرح میکنن و در اونجا اعلام میکنن که طرفین حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود را ساقط
میکنن،
علارغم اینکه این رأی قابلی در اصل کلی این رأی قابلیت اعتراض رو و تجدید نظر خواهی رو دارد، اما در فرضی که شخص حق خود رو به موجب توافق طرفین به صورت کتبی ساقط کرده باشه، این رأی قابلیت اعتراض رو دیگه نداره و اگر تجدید نظرخواهی صورت بگیره از موارد رد تجدید نظر.
یعنی شنوندگان عزیز مراقب باشن، اگر میخوان تجدید نظرخواهی بکنن هیچ وقت حق خودشون رو ساقط نکنن.
کاملا صحیح میفرمایید. مرجع تجدید نظر، حالا آرای دادگاه عموم انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدید نظر همون استان هست که گاهی اوقات دوستان می‌پرسن که اگر ما نسبت به این رأی تجدید نظر خواهی رو انجام بدیم به کجا ارجاع میشه. ببینید هر حوزه قضایی که وجود داره مرجع تجدید نظرش برای همون استان. یه نکته خیلی مهمی که باید ما بهش توجه بکنیم که گاهی اوقات متاسفانه ما می‌بینیم که در موارد رد تجدید نظر خواهی این مورد زیاد وجود داره، این که یک شخص خارج از مهلت تجدید نظر
همین سوالی که شنونده مطرح کرده بودند.
بله ببینید فرجه یا اصطلاحاً مهلت درخواست تجدید نظر برای طرفه برای اشخاصی که در ایران ساکن هستند 20 روز هست و برای افرادی که خارج از ایران هستند 2 ماه از تاریخ ابلاغ. درست شد؟ یعنی از تاریخ الان دیگه با توجه به سامانه‌ای که وجود داره از تاریخی که در سامانه درج میشه اون ابلاغ از اون تاریخ فرجه اعتراضشون لحاظ میشه و باید در اون مهلت قانونی اعتراض رو انجام بدن. اگر خارج از این فرجه انجام بدن فقط یک استثناء که گاهی اوقات ممکنه کمک بکنه به عزیزان این که اگر به علت قانونی، یعنی مواردی که قانونگذار اون رو هم پیشبینی کرده، برای خدایی نکرده شخص بیمار هست و امکان این که حالا تجدید نظر خواهی کنید یا مواردی که ما اصطلاحا میگیم عذر موجه وجود داشته باشه، اگر در فرجه قانونی تجدید نظر خواهی صورت نگرفت شخص میتونه خارج از فرجه تجدید نظر خواهیش رو انجام بده، اما باید حتما دلایلی که اصطلاحاً عذر موجه هستن زمینه دادخواستش بکنه و در این صورت دادگاه تصمیم میگیره که آیا موارد زیر از مواردی هستن که عذر موجه و ایشون میتونست خارج از فرجه تجدید نظر خواهیشون رو انجام بدن یا خیر. اگر من فرصت دارم چند تا نکته دیگه
بله بله بفرمایید. خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنونم.
من خیلی کوتاه اشاره فرمود به بحث هزینه. ببینید یکی این که شخصی که میخواد تجدید نظرخواهی رو انجام بده باید هزینه دادرسی رو پرداخت کنه، اما میتونه مثل دادگاه بعدی که زمانی که شخص دادخواستی رو تقدیم میکنه بحث ایثار از پرداخت هزینه دادرسی رو مطرح میکنه، در مرحله تجدید نظر هم همچین حقی رو قانونگذار برای افراد پیش بینی کردن. یعنی چی؟ یعنی شخص میتونه استشهادیه ای رو تنظیم کنه، فرم مشخص هست، حتما عزیزان باید بهش توجه کنن که شرایط شکلی رو رعایت بکنن و اعلام بکنه که مبلغی که میخواد به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنه در شرایط فعلی تواناییش رو نداره و حتما در خواسته خودش هم در دادخواست تجدید نظرش قید بکنه که ایثار از پرداخت.
بله خیلی ممنونم خانم اکیانی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از نکاتی که به صورت شیوا فرمودید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اتفاق تلفن داشتیم با سرکار خانم کیانی حقوقدان، گفتگو میکنیم پیرامون نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن همونطور که عرض کردم جناب آقای قیاسمند رئیس شعبه 86 دادگاه تجدید نظر استان تهران. آقای قیاسمند عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. بنده هم عرض ادب دارم و سلام علیکم عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از اینکه دعوت رو پذیرفتید. در واقع
بتونیم مسمار ثمر باشه.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. از همین ابتدا هم پیامک ها ارسال بفرمایید 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان در خدمت شما همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم که هر هفته با حضور مقامات قضایی تقدیمتون میکنیم جهت ارتقای دانش حقوقی. آقای قیاسمند بریم سر اصل مطلب. چطوری مردم بخوان اعتراض بکنن که پرونده بره در دادگاه تجدید نظر؟
عرض کنم خدمت شما استعذار دارن مردم عزیز که دعاوی که در محاکم دادگستری مطرح میشه یا دعاوی کیفری هستن
بله
دعاوی کیفری خب معمولا دعاوی هستن که جرمی در انجام شده و بابت این جرمی که انجام شده در دادگستری شکایتی صورت گرفته. خب در دفاتر خدمات قضایی مراجعه میکنن، شکایت‌های خودشون رو مطرح میکنن و بعد از مطرح کردن خب توی دادسرا و بعدش در دادگاه اقدام به صدور رأی میشه. این رأی که در دادگاه صادر میشه قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر.
تجدید نظر
در امور کیفری فعلا دارم عرض میکنم، بعدا سراغ خانواده و حقوقی هم خواهیم رفت. در دعاوی کیفری بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری کلیه دعاوی که مطرح میشه و منتهی به صدور رأی میشه قابل تجدید نظر خواهی است و میتونن اینها اعتراضات خودشون رو در محاکم تجدید نظر مطرح بکنن.
پس یه رأی باید صادر شده باشد که علل اصول از لحاظ قانون میره دادگاهی تجدید نظر.
بله
بله. پس بنابراین تا رأی صادر نشده باشه پرونده نمیرود در دادگاهی تجدید نظر، درسته آقای دکتر؟
بله.
یه رأی صادر شده
در دعاوی کیفری. من مثال عرض کنم که دقیقا روشن بشه برای مردم عزیز و شنوندگان گرامی. شخصی تحت عنوان کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سرقت طرح دعوایی کرده، شکایتی کرده در
درست
مراجع قضایی. این پرونده در دادسرا شروع به رسیدگی میشه. بعد از صدور کیفرخواست در دادسرا پرونده به دادگاه میاد. اگر چنانچه در دادسرا پرونده مختوم بشه، یعنی منتهی بشه به صدور قرار منع تعقیب،
درسته؟
اگر منع تعقیب صادر بشه، خب طرفی که رأی به ضررش صادر شده و قرار به ضررش صادر شده میتونه به این رأی دادسرا اعتراض بکنه و مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری دو هست که اونها به این اعتراض رسیدگی میکنن. اگر کیفرخواست صادر بشه و پرونده به دادگاه ارسال بشه برای صدور رأی، اینجا رأی که صادر شد این رأی قابل اعتراض هست در مراجع تجدید نظر.
بله.
و این پرونده میاد در دادگاه تجدید نظر و با تعدد قضات در تجدید نظر که حداقل دو قاضی هستند در مرجع تجدید نظر و به پرونده مجددن رسیدگی میکنن و به ایرادهایی که محتمل در دادگاه بعدی بهش توجهی نشده قطعا توجه میشه و رأی مقتضی رو چه به تایید دادنامه چه به نقض دادنامه و صدور حکم اقدام خواهد شد.
خیلی ممنونم.
فقط این رو من عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیزم، قطعا توجه دارن به این موضوع که بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری،
427
آیین دادرسی کیفری، دعاوی که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند اونجا بیان شده، یعنی کلیه آرایی که من عرض کردم خدمت شما قابل تجدید نظر هستن الا این دوتا دعوایی که من الان میگم خدمت شما، یکی جرائم تعزیری درجه 8.
بله.
یعنی اگر جرمی انجام بشه که مجازاتش درجه 8 باشه این رأی قابلیت تجدید نظر خواهی نداره. حالا میفرمایید که درجه 8 چی هست؟ مجازات
بله،
چیه؟
بله.
مجازات تعزیر درجه 8 حبس تا 3 ماه، یعنی اگر حکمی در دادگاه های بدوی صادر بشه که تا 3 ماه حبس داشته باشه این قابلیت اعتراض نداره، یا جزای نقدی تا 10 میلیون ریاله یا شلاق تا 10 ضرب شلاق اگر باشه اینها قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی نداره. این یک مورد،
یعنی همون دادگاه اول قطعی میشه.
بله، در دادگاه همون دادگاه اولی که رأی صادر میکنه رأی قطعیه. دومین جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا عرش در صورتی که میزان یا جمع کل این دیه بیشتر از 1/10 نشه. الان دیه 1,200,000,000 یه دیه کامل.
بله.
10% یک دیه کامل میشه چقدر؟ میشه
120 میلیون تومان.
یعنی اگر رأیی که دادگاه بدوی صادر کرده
120 میلیون
بیشتر نشه این رأی قطعیه و در همون مرحله قطعی میشه و دیگه
یعنی باشه 120 مثلا 1 میلیون تومان.
آره دیگه، هر چی باشه بیاد بالاتر از اون خب اون موقع قابل تجدید نظر خواهی است. در غیر این صورت قابل تجدید نظر خواهی نیست. این در رابطه با کلیه دعاویه که حالا من به صورت کلی، چون اینا در آکادمیک و دانشگاهی خب خیلی بحث داره، هر کدوم از اینها مباحث خیلی بالا و سنگینی گاهی داره و باید تر بشه و نظریات مشورتی، نظریات قضات و رویه های قضایی که در این خصوص هست مطرح میشه، ولی ما به خاطر اینکه به هر حال عام فهم باشه و مردم
راحت شنونده ها بدونن این اصطلاحات حقوقی هم که خیلی پیچیده است بذاریم کنار، اینجوری بگیم که دو تا مورده، یکی موردی است که بیاد تا درجه 8 باشه که شاملش نمیشه، یعنی 1 تا 7 میشه، یکیش هم که دیه‌ای که وجود داره بیشتر از اون 10% که همون 120 تایی که فرمودید. این قسمت خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، تقدیم میکنیم برنامه آوای قانون را محضر شما عزیزان با عنوان نحوه اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان. آقای قیاسفند رئیس شعبه 86 دادگاه تجدید نظر استان تهران در استودیو حضور دارند، پاسخ سوال شما را پیرامون موضوع برنامه خواهند داد از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی. آقای قیاسفند چند تا سوالی مطرح شد، در ابتدای ارتباط تلفنی هم با حقوقدانی داشتیم، پاسخ سوالات رو دادن، من دارم میبینم باز شنوندگان عزیز سوالات رو مطرح کردن که در ادامه محضر شما خواهیم گفت. شما ادامه بحثتون رو بفرمایید.
خواهش. جهادی که فردی که پرونده کیفری داره در محاکم، جهاتی که میتونه بابتش تجدید نظر خواهی بکنه، در ماده 434 قانون آیین دادرسی معدنی، آیین دادرسی کیفری احصا شده. اونجا بیان شده که اگر کسی میخواد اعتراض بکنه به چه جهتی میتونه اعتراض بکنه، به رأی تجدید نظر و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال بشه. چون عدم اطلاع از این موارد گاهی سبب میشه که ما میبینیم حتی از نزدیکان خودمون پروندهشون رفته دادگاه تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر رأی رو تایید کرده و مردم به گمان این که دادگاه تجدید نظر بررسی نکرده تایید کرده، گاهی معترض میشن به این قضیه. ولی اگر بدونن باید به چه نحو اعتراض بکنن، قطعا نتیجه بهتری در رسیدگی
خیلی مهمه که چطوری اعتراض بکنن.
جهاتی که شخص میتونه بابتش تجدید نظر خواهی بکنه، عرض کردم بر اساس ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه است. گاهی دادگاه ادله ای رو مطرح کرده، مدارکی رو مطرح کرده و شخص معترض و تجدید نظر خواه در واقع ادعاش بر اینه که این ادله ای که دادگاه بهش استناد کرده اعتبار نداره. مثلا بر فرض شهادت شهودی داده شده، این شهود
بله
مشکل دارن، بر فرض جرحی بهشون وارد هست، خب اینجا دیگه علل قاعده میتونن به این وسیله درخواست تجدید نظرخواهی خودشون رو مطرح کنن. یا ادعای مخالف بودن رأی با قانون،
بله
میگه رأیی که صادر شده مطابق قانون صادر نشده، از این باب از دادگاه تجدید نظر درخواست کنن که مجدداً پرونده رو بررسی کنه. یا ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی، میگن این دادگاه اساساً صلاحیت نداره. مثلا برفرض میگن یا صلاحیت ذاتیه یا صلاحیت محلیه. خب در این صورت هم باز میتونه تجدید نظر خواهی بکنه. یا اعتراض به خود قاضی دارن، میگن قاضی صلاحیت رسیدگی نداره، نه دادگاه نداره، اون شعبه نداره، بلکه خود قاضیه که نداره، به علت این که مثلا قاضی از اقوام یکی از طرفین پرونده باشه که از موارد رد دادرس محسوب میشه. چهارمین مورد هم ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازیه، یه سری ادله طرف ارائه داده و دادگاه به اون ادله توجه نکرده، با این اوصاف دادگاه فرد میتونه تجدید نظر خواهی بکنه و در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی خواهد شد. این 4 تا مورد از جهات تجدید نظر خواهی کیفری هستن که در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری بهش اشاره شده.
اتفاقا آیین دکتر چقدر جالب، 0913 90 74، 0911 70 44، 0939 50 74 گلایه کردن، گفتن که در دادگاه تجدید نظر بررسی نمیشه، ما هر وقت اعتراض کردیم تایید شده.
عرض میکنم گاهی اینطوری نیست واقعا که بررسی نمیشه،
برحال یا تایید یا نقض دیگه. بله. درسته آقای قیاسفند، ولی خب معترضه فکر میکنه اونجا که داره اعتراض میکنه حتما باید نقض بشه.
بله قطعا همکارای ما در دادگاه تجدید نظر دقت لازم رو نسبت به پرونده ها دارن، مطالعه میکنن. عرض کردن توی پرونده حداقل دو تا قاضی در تجدید نظر اظهار نظر میکنه. خب دو تا قاضی پرونده رو مطالعه میکنن، رأی رو با دقت میخونن، ادله‌ای که تجدید نظر خواهی شده بهش این رو بررسی میکنن. خب دیگه علل قاعده بر اساس مقررات حقوقی و قانونی اظهار نظر نهایی رو انجام میدن که ممکنه این اظهار نظر به نفع شخص معترض باشه، ممکنه